مرحوم علامه رضوان الله علیه در تفسیر این آیات فرمودند مقصود این است که استغفار بکنید از شرک و برگردید به خدای متعال به التزام به عبودیت خالصانه او. متعکم متاعا حسنا الا اجل مسمى، تا اینکه شما رو خدای متعال به یک بهره های نیکو بهره مند بفرماید تا یک مدت معینی. خب این مدت معین میفهمند که حیات دنیاییه، که انسان در حیات دنیایی نیاز به بهره مندی های از مواهب الهی داره، منتها این بهرمندی نیکو طبق منطق قرآن جز برای اون کسانی که ایمان به خدا دارند تحقق پیدا نمی کنه. انسان به خیال خودش از مواهب ظاهری بهرمند می شود، منتها دیدگاه دین این است که بهره‌مندی واقعی ارتباط با خداست. این ارتباط با خدای متعال اگر باشه، اگر چه به حسب ظاهر انسان به یک ناکامی هایی هم برسه یا به یک مشکلاتی هم برسه، اما خود این که تحت ولایت خدا قرار گرفته است یک ابتهاج روحی برای او خواهد بود. بنابراین متاع حسن از دیدگاه قرآن کریم تنها در پرتو خارج شدن از قیدهای بندگی غیر خدا. بندگی غیر خدا انسان رو در یک مزیقه های روحی و اخلاقی قرار میدهند. اگرچه اون کسانی که بندگی غیر خدا متعال رو دارن ممکن است از مواهب ظاهری یک بهره های بر حال حیوانی ببرند، اما در واقع این بهرمندی مناسب با وجود انسان نیست. لذا ایمان به خدای متعال است، التزام و اعمال صالح است که برای انسان اون بهرمندی صحیح رو از زندگانی دنیا بر حال به ارمغان می آورد. چون مقتضای ایمان به خدا این است که انسان در ارتباطش با دیگران اون صفات نیکو رو ظهور بده. این دارا شدن صفات نیکو مناسبت با همون فطرت توحیدی انسان داره. فقط انسان در پرتو دین توحید میتواند از نظر فردی و اجتماعی یک زندگی مناسب داشته باشد. علاوه بر این خدای متعال میفهمد که و یؤت کل ذی فضل فضله. خب در زندگانی دنیا چون انسان مجهز است به یک جهازی که می تواند سبقت بگیره در خوبی ها در دیگران، از نظر اون کسی که در جنبه های حیات واقعی که ایمان به خدا و عمل صالح باشه بر دیگران فضیلتی رو کسب کنه، علاوه بر اون فضائل مشترکی که با دیگران با مؤمنین برحال عمومی دارد از یک مواهب بالاتری برخوردار می شود. لذا خدای متعال در این آیه سوم می فرماید که استغفار بکنید از پروردگارتون که هم به متاع حسن برسید تا در این عالم هستید و هم اون کسانی که صاحب فضیلت هستن به اون فضائلشون برسن. خب از اینجا به نوعی استفاده می کنیم که خود استغفار دارای درجات به لحاظ مراتب ایمان، استغفار هم دارای مراتبی میشه و هر کس در هر مرتبه بالایی از ایمان هست به این برحال عمل ایمانی که ملتزم بشه بهره خودش رو میبره. لذا ما ملاحظه میکنیم که حتی اولیاء الهی هم در زندگی خودشون استغفار داشتن. استغفار و طلب پوشش نسبت به لغزش ها و غفلت ها، هر کسی به لحاظ خودش این طلب پوشش رو از خدای متعال میکنه، این توبه رو به هر حال داره. حالا این خلاصه فرمایش مرحوم علامه در این قسمت از آیه که حالا بعد در ادامه انشاءالله مباحثش رو عرض می‌کنم. می‌فرماید ولا حسن لمتاع الحیات الدنیا ولا سعت فی المعیشه لمن اعرض عن ذکر الله ولم یؤمن بربه. برای بهره بری از حیات دنیا این کسی بهره نیکو نمیبره، سعی در زندگی نداره، اون کسی که از یاد خدا اعراض میکنه. اولین مصداق اعراض از یاد خدای متعال کفر به خدای متعال ولم یؤمن به ربه. به لحاظ سیاق آیه که در آیه دوم خدای متعال فرمود که ان لا تعبدوا الا الله، که این ان تفسیریه بود، خدای متعال قرآن رو اینگونه نازل کرده که جز او رو نپرستید. وقت در برابر این پرستش می شود کفر به خدای متعال که شرک رو هم شامل میشه. از تعبیرات قرآن کریم شرک اعتقادی به نوعی از مصادیق کفر متعال، کفر یه دائره وسیع تری داره. اون کسانی هم که منکر خدای متعال هستند رو در حال از دهریین ما یهلکنا الا الدهر، به حال اصطلاح قرآن کریم به اونها هم کافر گفته میشه. اصطلاح شرک مشرکین از دیدگاه قرآن کریم منکر خدای متعال نیستن، منتها اونها عمدتا شرک در ربوبیت رو قائل هستند که لازمش شرک در عبودیت هم خواهد بود. لذا محور رو ان لا تعبدو بیان میکنه. حالا اینجا یه بحثی هست که آیا مخاطب قرآن کریم به کسانی که به طور کلی حسب ظاهر منکر خدا هستند هست یا نیست. مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرمان که در قرآن کریم ما آیه ای نداریم که اثبات خدا رو میکن. وجود خدای متعال یک امر مسلمه، لذا مخاطب قرآن کریم مشرکین میشن، چون مشرکین هم و حال خود متعال و قبولن، اونتا شرک در ربوبیت و عبودیت خدای متعال رو برحال در زندگی دنبال میکنن. باید که فین البعض من الناس و این امکنه ان یعتا سعتم من المال و علوبن فلعه، عده ای از مردم اگرچه ممکن است در دنیا خیلی توسعه در زندگی داشته باشند، یک برتری در زمین داشته باشند، ثم یحسب ان لا امنیت من امانی الانسانیه الا وقد اوتیا، گمان بکنه که دیگه هیچ آرزویی نیست مگر اینکه بهش رسیده، دیگه ما به همه آرزوهامون رسیدیم. لکن او فی غفلت ان ابتهاج من تحقق ان ابتهاج من تحقق به حقیقت الایمان بالله، این شخص در غفلت از اون سرور کسی است که به حقیقت ایمان به خدا رسیده و دخل فی ولایت الله فآتاه الله الحیات طیبت الانسانی، خدا به او حیات طیبه انسانی داده در پرتو ایمان، و آمنه من ذلت الحیات الحیوانیه، او را ایمان کرده است از اینکه در ذلت از حیات حیوانی قرار بگیره، که حیات حیوانی خصوصیتش اینه لا حکومت فیها الا الحرص و الشرع، جز حرص و زیاد خواهی در امور دنیایی در حیات حیوانی حاکمیت نداره، بالفعل نشده. حرص در وجود انسان نهاده شده، اما اگر اون رو در مسیر کمال قرار بده این جهت فطری خوب پیدا میکنه. خلق الانسان هلوعا، انسان هلوعا آفرید، این تعبیر یک تعبیر بیان فطرت انسان، مذمت تو خود این تعبیر نیامده. وقت در ادامه اگر درست توجیه نشه این گونه است، اذا مسه الشر رو جزوع و اذا مسه الخیر رو منوع الا المسلم. خب مسلم رو میفهمند که اینا که خضوع در برابر حق دارن، این میل فطری حرص را برای زیاد خواهی اینا جهت خوب میده در جهت رسیدن به کمالات حقیقی، اما اگه این گونه نشه که با برحال ایمان به خدا و خضوع در برابر حق ظهور پیدا نکنه، این حیوانیت میشه. لذا مرحوم علامه این تعبیر حکومت داره، یعنی این شرح در او حاکم شده، اون زمام امر برحال انحراف رو در این وجود به دست گرفته، بل افتراس و تکلب درندگی در این وجود میاد، بل جهاله که در حال منجهش هم همون جهالته از مقتضای فطرت، ولیکن اکثر ناسه لا یعلم، در اون آیه فطرت آخرش این رو فرمود فاقم بجهکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ولیکن اکثر ناسه لا یعلم. انبیاء علیهم السلام باید این فطرت رو بیدار بکنن، لیسیرو لهم دفاعن العقول و لیذکروهم منسیه فطرته. قرار از این که این تعبیراتی که مرحوم علامه رضوان الله در تفسیر دارن اینا تعبیرات علمیه که به مبانی خلاصه هم انسان شناسی و هم معارف دین توجه میدن، که برگرفته از آیات قرآنی، فن نفس الحرت الانسانیه، اون نفس آزاد از بند این شهوات، تزم من الحیات ما یستأثره النفوس الرذیلت الخسیسه، مذمت میکنه اون حیاتی را که نفوس پست اونها رو انتخاب میکنن، و این استطبع از ذلت و المسکنت و کل شناعت، نفوس پس تن به هر به هر حال پستی میده برای اینکه به اون حیات حیوانی برسه، اون فضائل نفسانی را زیر پا میذاره. اما نفوس آزاد از این بند عالم ماده که فهمیده است که به کجا بنده، به حقیقت مطلق بنده است، هیچگاه به هر حال در زندگی دنبال اون متاع حسن ظاهری نمیره، دنبال اون متاع حسن واقعی میره، که متاع حسن واقعی جز در پرتو ایمان به خدا و خلاصه عمل صالح تحقق پیدا نمیکنه. فالحیات الحسن المجتمع انساله حر. خب هم انسان فردن میتواند حر بشود، هم جامعه حر داریم. جامعه حر آزاد اون جامعه ایست که ایمان به خدا داشته باشه. حیات حسنه برای مجتمع صالح آزاد این است که انگشتره کو فتمت و امن مزایا نعمل عبزیه، این که همه شریک بشن، معتقد بشه که این مواهب دنیایی برای همه است. التی خلقها الله لهم، خدا بر همه آفریده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اشتراک، همه مشترک بشن. البته فضل بعضکم علی بعض، این فضیلت در کسب هم هست، فضیلت در بهرمندی هم هست، اما بهرمندی که انتراهمه از روی رحمت کردن به یک دیگر باشه و تعاونه و تعازده من غیره تعد و تزاهم، بدون تعدی هر کسی به اون ظرفیت از حقی که داره برسه. به حیث یطلب کلون خیر نفسه، هر کسی به اون خیر خودش برسه. برحال این حیوان، این موچه یه خیری داره، این گوسفند یه خیر مناسبی داره و همینطور انسان ها همین چنینه. و نفعه ها فی خیر مجتمعه، بهرمند بشه از مواهب در خیر مجتمعش. و نفعه من غیره ان یعبد نفس، هم خودش منفعت ببره هم مجتمعش منفعت ببره، هم خودش به رحمت برسه هم مجتمعش رو به رحمت برسه. بله اینا میشه. بله مفاد یکیه در واقع، که هم به نفع خودش برسه هم به نفع مجتمعش برسه. به هر حال انسان از خودخواهی که خارج نمیشه. یعنی خیر خودش رو در خیر مجتمع ببینه، این دیدگاه ایمانی. اما دیدگاه غیر ایمانی فقط خیر خودش رو میبینه، دنبال هوای خودشه و یستعبد الاخرین، دیگران رو به عبودیت میکشونه. بله این فواید برها روحی روانی در پرتو مراعات فضائل اخلاقی که برها جدای از ایمان باشه، این مشترکه. ما انسان های مؤمن علاوه بر این بهرمندی از اعمال این فضائل اخلاقی به یک ابتهاجات دیگری که اون ارتباط با خدا باشه میرسه. این رو ایشون فرمود دیگه که در حال متاع حسن از دیدگاه قرآن در پرتو ایمانه، اگرچه ما جدای از ایمان اگر فرض کردیم ما به فضائل اخلاقی قائل بشیم، یک مواهبی در جامعه رخ میده، انسان ها در یه راحتی قرار میگیرن، اما این فقط راحتی دنیاییه. اون راحتی های حقیقی در زندگانی دنیا در پرتو ایمان است که این اخلاق هم در پرتو ایمان شکل بگیره. خب متاع حسن از این اون مقصود اینه، متاع حسنی که انسان در عالم دیگر میبره از قبیل این امور دنیایی دیگه نیست. یعنی انسان مؤمن از ارتباطش با این امور دنیایی بهره حسن میبره، الی اجل مسماست دیگه مسلم. اما با توجه به آیات دیگر بهره‌مندی انسان فقط این نیستش. خلاصه میخوام بفرمایید که شما میخواید در زندگانی دنیا بهره‌مندی خوب داشته باشید، بیاید تحت بلیط ایمان استغفار داشته باشید، اما منحصر که نمیکنه این رو به هر حال فقط مواهب این عالم، چون بحث ایمانه، ایمان ارتباط خضوعی با عالم غیبه. بنابراین متاع حسن مؤمن همون ارتباط با خدا، در ضمن از این امور هم فرمودن به هر حال استفاده بکنید. اول جمله التمتع بالحیات الحسن الى اجل مسمى هو تمتع الفرد بالحیات، بهره‌مندی فرد است به زندگانی دنیایی، علاما تستحسنه الفطرت الانسانیه، اونطور که فطرت انسانی اون رو نیکو میداند. و اون چیه؟ و هو الاعتدال فی التمتعات المادیه، این که انسان به صورت معتدل از مواهب دنیایی بهره‌مند بشه، که به هر حال نیاز به علم داره که ما چگونه از این مواهب استفاده بکنیم. فیزا و العلم النافع و العمل الصالح هاذا اذا نصب الى الفرد، اگه این حیات رو به تمتع رو به فرد نسبت بدیم. اما اذا نصب الى المجتمع فهو الانتفاع العام، بهره‌مندی عمومی است، نعم الحیات الارضیت طیبه، چگونه؟ به تخصیص ما یناله الافراد بکدهم و سعیهم بالمجتمع الملتئم الاجزا، این که افراد بر حال اون بهره‌مندی ها رو طبق تلاشی که می کنند داشته باشند، منتها این تلاش در ارتباط مجتمع به هم پیوسته است، من غیر تضاد بین ابعاده او تناقض، بدون که تضادی بین ابعاد مجتمع تحقق پیدا میکنه. به هر حال این دیدگاه دینه، اما حالا چقدر ما با این دیدگاه همراه بودیم؟ مرحوم علامه میفرماید که ما به هر حال تو این مسیر نرفتیم. و قوله و یعت کل ذی فضل فضله الفضل هو الزیاده، فضل همون زیادت است. و اذا نصب الفضل فی قوله کل ذی فضل الى من عنده الفضل من الافراد کان ذلک قرینة علی کون الضمیر فی فضله راجعا الى ذی الفضل، یعنی اگر ضمیر فضلهی رو به کل به ذی فضل بزنیم، یعنی هر کسی که دارای فضل است، این قرینه میشه برای اینکه ضمیر در فضلهی رجوع میکنه به ذی الفضل، نه اینکه به اسم جلاله که خدای متعال باشه برگرده. ضمیر یعته به خدا برمیگرده، اما ضمیر فضلهی به کل ذی فضل برمی. یعنی هر کسی که استحقاق فضیلت داره خدا اون فضیلت رو مترتب میکنه، که محتمل او بعضون والفضل والزیاده من المعان النسبیت التي انما تتحقق به قیاس شیء الی شیء و اضافته الی. میفهمد که فضل هم از مسائل اضافی است دیگه، یک شیء نسبت به شیء دیگر فضیلت زیاده است، نسبت به شیء دیگری در حال اون حد لازم از معانی نسبی است که به قیاس شیء به شیء خلاصه حاصل میشه. فالمعنا اینه و یعطی کل من زاد علی غیرهی به شیء من صفاته و اعمال. هر کس که بر دیگری به هر حال نسبت به صفات ایمانی زیادتر داشته باشه، اما یقتضیه من الاختصاص به مزید الاجر و خصوص موهبت سعادت تلک زیاده، و آنچه را که از امور مختصه از هم از امور مختصه رو میده و هم از امور مشترکه به زیاده اجر و خصوص موهبت سعادت اون زیاده را. من غیرن یبتل حقه او یغصب فضله، بدون اینکه حقش باطل بشه یا اینکه فضیلتش غصب بشه، او یملکه غیره کما یشاهد فی المجتمعات غیر دینی. یعنی دستگاه دین این رو در حال گفته که هم انسانها در تلاش مشترکشون به اون نتایجشون برسن و هم در حال فعالیت های زیادیشون به اون نتایج زیادی برسن. یعنی به هر حال اینطور نیست که ما قائل بشیم یک کسی که زیاد تلاش میکنه باید با اون کسی که کم تلاش میکنه مشترک باشن در بهره بری از مواهب دنیایی، علاوه بر این که در مواهب معنوی بهره های زیاده میبرن، در مواهب دنیایی هم به هر حال اون بهره های خودشون رو دارن. یعنی بحث اشتراکیت سوسیالیستی که قائل است به این که انسان ها به هر حال در رسیدن به مواهبشون مشترک هستن، هیچ تفاضلی در بهره وری نیست، این رو دستگاه دین قائل نیست. مرحوم علامه این یعطی کل ذی فضل فضله رو به بهره وری های بیشتر از مواهب دنیایی طبق سعیش خلاصه بیان میکنن که با اون آیه شریفه که میفهمد و ان لیس للانسان الا ما سعى. این یه قاعده کلی، منتها در ادامهش اون نتایج آخرتی رو بیان میکنه، اما این اطلاق به سعی دنیایی هم دلالت داره. و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه او سوف یرا، که خب این نشون میده که در عالم آخرت اینا ظهور پیدا میکنه، اما معناش این نیست که به هر حال نتایج سعی دنیایی در کارهای دنیایی انسان نمیرسه. در کارهای دنیایی به هر حال یک نفر تجارت دنیایی زیادی میکنه، یک نفر تجارت کم دنیایی میکنه، خب این که اصلا معنا نداره که از نظر استفاده اینا یکسان استفاده بکنن و به نتایج برسن. بله به هر حال منتها چون مبنا عدالته، عدالت هم این است که هر کسی به اندازه تلاشی که کرده است به نتیجهش برسه، لذا همه طبق عدالت در دستگاه دین به اون نتایج اساسی زندگیشون میرسن. منتها کسانی که بیشتر هم تلاش بکنن به اون تلاش زیاد هم میرسن. کما یشاهد و فی المجتمعات غیر دینیه، یا در مجتمعات غیر دینی رو میفهمیم، میبینیم که به هر حال قصب تملک ها هست و امکانات مدنیت راقیه، اگرچه یک به هر حال مجتمع متلقی باشه. فلم تزل البشریه منذ سکنت الارض، بعد همواره بشر از اون وقتی که در روی زمین سکونت کرده و کفنت انواع المجتمعات الهمجیه، انواع جوامع به حال بیابونی و توحش یا جامعه مترقی رو یا مترقی تر رو او ماهی ارقا را خلاصه تشکیل داده، تنقسم الی طائفتین، همواره به دو طائفه تقسیم شده. یعنی دستگاه دین اینه، اما متاسفانه انسان ها دنبال اون معارف دینی نرفتند، به چنین برحال معضلاتی مبتلا شدن. لا طائفتین مستعلیتن مستکبرتن قاهره و مستذلتن مستعبدتن مقهوره. ولیس یعدل هذا الافراد و تفرید، این افراد و تفرید در زندگانی دنیا را که این شکاف عظیم بین انسان ها در استفاده از مواهب دنیایی این رو تعدیل نمی کنه. ولا یسوی هذا الاختلاف، این اختلاف رو به هر تسویه نمی کنه. الا دین التوحید، جز دین توحید که تنها دینی است که ما فقط در برابر خدای متعال اظهار خضوع میکنیم و در برابر دین الهی و در برابر قوانین دین همه مساوی هستند. یعنی فقیر ضعیف به اون حقش میرسه، قوی به حقش میرسه، مساوی، نه اینکه از جهت امکانات مساوی بشن. دین التوحید و سنت الوحیده التي تقصر مولویت و سیادت فی الله سبحانه و تسوی بین القوی و الضعیف و المتقدم و المتأخر و الكبیر و الصغیر و الابیض و الاسود و الرجل و المرأة و تنادی به مثل قولی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم و قوله انی لا عضی و عمل عامل من کن من ذکرن او اونزا. من زایع نمی کنم، یعنی نه تنها آثار آخرتی رو مترتب می کنم، بلکه آثار دنیایی هم با دین با تشریع مترتب می کنم. این همه دستورات آمده در دین که انسان ها در مسائل در حال دنیایی اگر در حال با مراعات دستورات دین ممکن است به هر حال به فضیلت های دنیایی هم برسند و به اون نتایجشون نائل بشن. حالا مرحوم علامه از این و یؤت کل ذی فضل فضله دو نتیجه میگیرند که حالا در ادامه آیه ان شاء الله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.